رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده ارجمند. من خیرامون بخوزاده از استودیو آزادی در شهر پراگ نشر اولی مجله شامگاهی را در روز شنبه 26 ژانویه سال 2008 تقدیمتان میکنم. ساعت به وقت دوشنبه 7 شام است و شروع میکنیم از تازه ترین خبرهای این ساعت. امروز در جریان دور نهایی جلسه حکومتی با امر رئیس جمهوری امام علی رحمان، شریف جان احمد جانوف به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد و قبلا معاون رئیس همین بانک بوده است. اینچنین به وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربان و رئیس سابق حکومتی ختلان تعیین شد. او در این وظیفه خیرنیسا یوسفی را عوض کرد. نشست هیئت حکومت تاجیکستان روز جمعه با تنقیدهای شدید امام علی رحمان از کار ساختارهای دولتی مسئول تامینات انرژی و برق در تاجیکستان شروع شد. در کار آن اینچنین یکی از تعیینات نو صورت گرفت. تفصیلات در ادامه برنامه. با سبب سردی‌های شدید وزارت بهداشت افغانستان در کشور وضعیت فوق‌العاده را جاری کرد. سید محمد امین فاطمی در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که در روزهای اخیر بر اثر سردی‌های شدید در سراسر کشور 271 نفر غالباً کودکان جان دادند و گفت که این افراد به طور مستقیم از سردی و یا بر اثر مریضی‌های وابسته به سرما جان دادند و هنوز حال ساکنان مناطق کوهدامن نگران کننده باقی می‌ماند. نخست وزیر عراق نوری المالکی گفت که نیروهای امنیتی کشورش یک عملیات قطعی نهایی را علیه شورشیان القاعده شروع کردند و ضمن سخنرانی اخیرش در کربلا گفت که شمار معین نیروها به موصل فرستاده شدند تا علیه شورشیان سنی نشین که این محل را به پایگاه خود قرار دادند مبارزه برند. مقامات عراق شورشیان القاعده را در ترکیش مرگبار روز چهارشنبه در موصل عیبدار میکنند که جان 34 نفر را گرفته است. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی از سازمان ملل متحد خواسته است که اشتباه‌های گذشته را برطرف کرده مداخله را به برنامه هسته‌ای کشورش خاتمه دهد. توضیحات وی به خبرنگار اسوسییتد پرس در حاشیه نشست جهانی اقتصادی در دواس و در شرایط صدا داد که کشورهای پنجگانه عضو شورای امنیت آماده اعمال دور سوم تحریم‌ها بالای ایران برای مخالفتش در ختم غنی‌سازی اورانیوم شدند. طبق گزارش‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و اضافه آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه نو ایران موافقه نمودند که محدودیت‌های مسافرتی و فروش تجهیزات را برای صناعت ایران در نظر می‌گیرد. یک مقام امنیتی افغانستان گفت که در نزدیکی مرز با ایران مخفیگاه آشکار شد که در داخل آن مینه‌های ساخت روسیه نگهداری می‌شد. ژنرال خیالباز شیرزای، رئیس خدمات امنیتی ولایت فرح، در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که مینه‌های مذکور از ایران وارد خاک افغانستان شده است. دست کم 60 مینه اداره شونده هیچ نوشتجاتی ندارد. این همه به تازگی تولید شده است. تقریبا 50 مینه ضد نفر که آشکار شد در روسیه ساخته شده است. چون یک افسر با تجربه بیش از 30 ساله گفته میتوانم که این اسلحه همه از روی نوترین تکنولوژی ها ساخته شده، اینچنین میتواند برای انجام عملیات انتحاری استفاده شود. ساکنان مخفیگاه اسلحه در منزل یک فرمانده معروف طالبان در ولسوالی اناردار ولایت فرح کشف و مصادره شد. قبلا ایران همه گونه اتهامات را رد کرده است که میگوید این کشور به طالبان کمک میکند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت که شهادت ارتباطات میان تهران و اسلحه کشف شده را در دست ندارد، اما واشنگتن میتواند تخمین زند که در این قضیه ایران میتواند دست داشته باشد. ساکنان ملکی مناطق شمال غرب پاکستان که در آن نیروهای امنیتی با جنگیان وارد درگیری هستند، محلهای زیست خود را ترک میکنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که ساکنان شهرک دارو آدمخیل همزمان بعد شروع عملیات نیروهای حکومتی در این محل به ترک مکانهای زیست خود شروع کردند. ارتش پاکستان گفت که حدوداً 30 جنگی و 2 نیمه نظامی در جریان این درگیری ها کشته شدند. و خولان چولون، هنرپیشه زنی که در فیلم مغول نامزدی امساله جایزه اسکار نقش اصلی را بازی کرده است، گفت که هیچگاه نمیخواست اکتریسه باشد و میگوید که میخواست سرباز شود. میخواستم در ارتش باشم و در مکتب نظامی تحصیل کنم، میگوید هنرپیشه 23 ساله مغول تبار در صحبت با خبرنگار رویترز. فیلم مذکور که ساخته کارگردان روس سرگی بدروف میباشد، قسما در قزاقستان به نوار گرفته شده، در آزمون با نفوذ اسکار از نام همین کشور پیشبری شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، تازه ترین اخبار ساعت رو شنیدید و حالا توجه کنید به مهمترین مطالب برنامه امروزه. شریف جان احمد جانوف رئیس بانک ملی تعیین شد. مقامات عراق از آغاز عملیات نهایی ضد شورشیان القاعده اعلان کردند. در ناحیه درواز مشکلی پرداختی مبلغ‌های برزیاد به آموزگاران پیش آمده است. در رشت بر اثر کوچیشی سنگپاره‌ها یک نفر جان داد. طوری در خبرها شنیده چوننده عزیز، امروز در دوشنبه دور نهایی جلسه حکومتی جریان گرفت و با امر رئیس جمهوری امام علی رحمان، شریف جان احمد جانوف به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد و قبلا معاون رئیس همین بانک بوده است. اینچنین به وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربان و رئیس سابق حکومتی ختلان تعیین شد. او در این وظیفه خیرالنسا یوسفی را عوض کرد. روز جمعه در جریان روز اول نشست حکومتی نخست به مهمترین دستاوردها و کمبودی‌های سال گذشته توجه شد و پسان یکی تغییرات در ساختارهای دولتی جریان گرفت. از جمله مرادعلی علی مردانوف رئیس بانک ملی تاجیکستان بعد 11 سال فعالیتش در این مقام از وظیفه آزاد و معاون نخست وزیر کشور در امور اقتصاد تعیین گردید. همکارم ناصر جان مامورزاده که از نشست‌های دیروز و امروزه حکومتی با دقت مشاهده کرد، از دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
در روز دومین جلسه سالانه حکومتی تاجیکستان تغییرات نوی کادری اعلام شد، اما غیر انتظار نبود. اسم رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان که از 25 ژانویه نامعلوم بود روشن شد و مرادعلی علی مردان را در این مقام معاون سابقش شریف جان احمد جانوف عوض کرد. مرادعلی علی مردان پس از 11 سال رئیسی بانک اساسی کشور به مسند معاون نخست وزیر در امور اقتصاد تعیین شد، اما معاون دیگری سروزیر خیر نیسا یوسفی از مقامش برکنار و به جای او رقیه قربانوه که یک سال اخیر رئیست حکومت شهری قرغان تپه را بر دوش داشت پیشبری شد. رقیه قربانوه که من بعد مسائل اجتماعی را در حکومت کشور به ذمه خواهد داشت، در گذشته در مقام رئیس کمیته زنان و آیله و معاون رئیس حکومت ختلان ایفای وظیفه کرده است و همون نخست وزیر عاقل عاقلو را که به سن بازنشستگی رسیده و در 9 سال اخیر در این مقام بود، حداقل برای یک سال آینده نیز کسی ایواز نخواهد کرد. همین گونه رهبران بخش اقتصادی و انرژی در حکومت تاجیکستان نیز در مقام‌های خود بازماندند، هرچند در این جلسه از سوی رئیس جمهور مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. در مجموع کارشناسان تاجیک بر این نظرند که در شاخه‌های حکومت تاجیکستان تغییرات نظررس و چشم انتظار صورت نگرفته است. عبدالغنی محمد عظیمف رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان تاجیکستان در این ارتباط میگوید: با گذشت بیش از یک سال انتخابات رئیس جمهور در حکومت این کشور، سیماهای نو هنوز جای نگرفتند و گمان است که با این کادرها سیاست اقتصادی تاجیکستان در سالهای نزدیک عملی شود.
سال 2007-2008 نه فقط سوزشوری بلند رفت نرخوا، آرد، روغن و دیگرها، اینم معلوم کرد که آن نقش بندی ها که از طرف بانک ملی میشد و از طرف ساختارهای اقتصادی کشور یعنی حکومت میشد، آنها هر سال کوشش میکنند تیار بینند به زمستان، لیکن هر سال آنها خودراشون ناتوانی خود را در پیش زمستان نشان میدهد. این نشان میدهد که ما باید قسم اقتصادی حکومت را کلا تغییر دهیم و عوض کنیم. باید از اینجا بسیارتر نمایندگان ساختارهای تجارت بیان اساسا، چون که تاجیکستان تا حاضر با یک پاش کوشش میکند که با بازار اقتصادی گذرد، ارزشهای بازار اقتصادی در دویم پا، حالی هم در ارزشهای سوییتی یا شوروی باقی مانده است.
عبدالغنی محمد عظیمف رئیس اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان در همین حال به اعتقاد گروه دیگری کارشناسان، عوض نشوندگی اکثر از رهبران نهادهای اقتصادی و قدرتی تاجیکستان و تنها از یک مقام به مقام دیگر تعیین شدن منصبداران راه حل مشکلات نیست که رئیس جمهور در جلسه حکومت به شدت تاکید میکند. حورنیسا غفارزاده رئیس سازمان غیر حکومتی آشتی ملی:
شخصیت وضعیت های جایی وضعیت است. اینو یکون مسئله مصبی یک تغییرات کلی برای دیگر کردن وضعیت تاجیکستان نمیورن. چرا نمیورن؟ چونکه مدت شده است که یک کادر از یگونجو اینش میپرسن همو یک دوره گیرد است که چرخ میزند و باز میوید به سری همون که باز همون شخصیت هایی که به همون رئیس جمهور نزدیک هستم و با همون یک کروپسی که با در داخل خودشون است. چونکه یکی هم میدونیم که المردانو فیا که سروتمندانی است که تو امروز قریب نیمی حصار در دست اون است و حصار استفاده میبرد و خیلی ثروت سرمایه زیاد جمع کرده است. و سروزیر موین اول سروزیر شدنی او برای تاجیکستان هیچ چیزی مثبت اومده نمیتوند.
حورینیسا غفارزاده رئیسی سازمان غیر حکومتی موسوم به آشتی ملی در همین حال از دفتر مطبوعاتی رئیسی جمهور خبر دادند که وزرای رشد اقتصاد و تجارت، مالیه یا دارایی، امور داخله و خارجه، امنیت ملی و دادستان کلی تاجیکستان در مقام های خود باز ماندند، اما اکثرا برای اصلاح ضعف کار نهادهای خود از 6 ماه تا 1 سال مهلت گرفتند. نصیرجان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان و نظر کارشناسان به این همه تحولات بود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
نخست وزیر عراق نوری المالکی از شروع عملیات عظیم ضد جنگیان القاعده در شهر شمالی موصول اظهارات پخش کرد. اعلان مذکور دو روز بعد آن صدا داد که در موصول ترکش های مرگبار باعث هلاکت ده ها نفر شد. این منطقه را چون یکی از پایگاه های اصلی شورشیان نام میبرند. المالکی گفت که شماری معین سربازان ارتش به موصول برای مقابله با شورشیان القاعده سفر بر شدند. هرچند نخست وزیر راجع به شمار دقیق نیروها صحبت نکرد، اما وعده داد که این یک عملیات خواهد بود. ضمن سخنرانی روز جمعه در کربلا جنوب بغداد، المالکی گفت که امروز ارتش ملی کشور به یک نیروی تقویت یافته تبدیل شده است. در همین حال گروه القاعده را مسئول ترکیش اخیر نیرومند میگویند که روز چهارشنبه در موصول رخ داد و جان 34 نفر را گرفت. انفجار شدید روز 23 ژانویه یک ساختمان 3 طبقه را هدف قرار داده بود که در پی آن حدوداً 200 نفر زخمی شدند. روز دیگر زمانی که رئیس پلیس موصول ژنرال صالح محمد حسن بنیاد شناسایی با محل ترکش به اینجا آمد، همچنان هدف بمب یک مرگ طلب قرار گرفت. همراه با او دو افسر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. موصول در 360 کیلومتری شمال غرب بغداد جایگیر بوده، مرکز ولایت نینوا است. این یک گذرگاه نقلیاتی میان بغداد، سوریه، ترکیه و ایران میباشد. شهری که در آن نماینده های ملت و قومیت های مختلف به سر میبرند، سالهای اخیر به محل درگیری های شدید تبدیل شده است. عملیات پاکوری نیروهای آمریکایی در ولایت النبار اطراف بغداد و مناطق دیگری مرکزی نیروهای القاعده را وادار کرده است که عمیق‌تر به شمال کشور حرکت کنند. سخنگوی نیروهای آمریکایی گریگ اسمیت هفته جاری موصول را چون محل تمرکز منابع مالی شورشیان و هم جنگیان خارجی عنوان کرد. سخنگوی وزارت دفاع عراق محمد العسکری گفت که وضع امنیتی در موصول خیلی ضعیف است و نیروهای امنیتی این محل باید تقویت یابند. طبق اطلاع سخنگوی پلیس سعید الجبیری، در عین زمان تنها 3000 خادمان پلیس در این شهر دارای 2 میلیون جمعیت عمل میکنند. وزارت داخله حالا در اندیشه این است که شمار خادمان پلیس را در موصول دو برابر افزایش دهد. طبق بعضی منابع دیگر قرار است که چندین هزار سربازان عراقی از بغداد آورده شده در ولایت النبار مستقر گردند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik.sanjobak@rfirl.org.
تاجیک سنجوبات sanjobak@rfrl.org به ما نویسید شنونده عزیز و فکر و نظرهای خود را راجع به برنامه های آزادی بگوید. مجله شامگاهی را پی میگیریم. در قزاقستان مرافع دادگاهی 15 نفر جریان دارد که طبق اتهامات رسمی در اعمال تروریستی عیبدار می شوند. یکی از عیبدار شونده های این گروه شناسنامه شهروندی تاجیکستان را در دست داشته است. اما از نظر کارشناسان وارد این موضوع به احتمال غالب این شخص سند مذکور را به راه غیر قانونی به دست آورده است. همکارم نصیب جان امانی در مطلبی از الماتا با مرافع دادگاهی مذکور و هویت این گمانبر نگاهی انداخته است.
یکی از متهمان از جمله 15 نفر که با اتهام عضویت به گروه تروریستی علیه آنان مرافع دادگاه ادامه دارد، شناسنامه جعلی تاجیکستان داشته است. این مرافع در شهر شیمکن واقع در قزاقستان جنوبی طبق تصمیم دادگاه پس از درهای بسته ادامه میکند. آن هفته گذشته آغاز گردیده بود و طور نماینده دادگاه گفته است چون هنگام مرافع بین دادگاه و نزدیکان متهمان به حساب میان آمده است و همچنین در نزد بنای دادگاه اشخاص نامعلوم پیدا گردند، دادگاه وادار شده است که مرافع را منبعت پنهانی ادامه دهد. طبق معلومات تفتیشات متهمان به گروه مذهبی بال جهاد سلفیه متعلقند و آنها با 9 ماده قانون کیفری قزاقستان از جمله سازماندهی و سروری گروه تروریستی، تبلیغ تروریسم و دعوت‌های رسمی برای دست دادن به عمل‌های تروریستی متهم دانسته شدند. به گفته ویتالی پانوماریوف، کارشناس مسائل جنبش اسلامی در آسیای مرکزی و مؤلف کتاب اسلام کریم و حزب التحریر، آن متهم شناسنامه تاجیکستان داشته شهروند ازبکستان بوده است، ولی هنگام بازداشت در الماتا و شناسنامه تاجیکستان داشته است و خود را شهروند این کشور معرفی کرده است. آقای پانوماریوف در این رابطه افزود:
один из тех, кто сейчас как бы в качестве подсудимого, он гражданин Узбекистана, который по версии как бы следствия обвиняет в том, что он является членом Союза исламского джихада. Это организация, которая отделилась от исламского движения Узбекистана примерно в 2002 году и которая, как считают, несет ответственность за как бы террористические акты 2004 года в Узбекистане.
محافظ حقوق انسان ابراز داشت که طبق اتهامات رسمی این متهم عضو اتحاد جهاد اسلامی است. این همان سازمانی است که از جنبش اسلامی ازبکستان تقریبا در سال 2002 بیرون شده است و طوری که میگویند سازماندهی حرکت های تروریستی را در آن سال در ازبکستان بردوش خویش گرفته است. بر پایه اتهامات رسمی این شهروند ازبکستان اول در پاکستان بوده است و در پایگاه آنجا تعلیم گرفته است. بعداً وی با شناسنامه جعلی تاجیکستان توسط ایران و قرغیزستان به قزاقستان آمده است.
По фальшивому таджикскому паспорту через Иран и Киргизию приехал в Казахстан.
به گفته محافظ حقوق انسان ویتالی پانوماریوف، بارها چنین اتفاق افتاده است که اگر مهاجران ازبک در کشورهای اتحاد دولت‌های همسود شناسنامه‌شان را گم کنند و در بازجویی قرار داشته باشند، غالباً آنان شناسنامه‌های جعلی قرغیزستان و یا تاجیکستان را به دست می‌آورند تا از پلیس پناه یابند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
مرافع دادگاهی نفران متهم به تروریسم در قزاقستان که یک نفر آنها با شناسنامه تاجیکستان به دست افتاده است. مجله شامگاهی را با آخرین تحولات تاجیکستان و خبرها از مناطق دوردست پای میگیریم. از موضع کبودجری ناحیه نورآباد خبر میرسد که بر اثر کوچش سنگ در این محل اخیراً یک ساکن محلی به هلاکت رسیده، چند نفر دیگر جراحت ها برداشتند. نامساعدی هوا در این سردی های زمستان یک سبب اصلی لغزش کوه پاره ارزیابی می شود. همه سالا بر اثر فرودایی ترما و دیگر موارد های نامساعدی هوا ده ها نفر جان خود را از دست می دهند. میگوید همکارم محمود شادی از وادی رشت.
بر اثر یک سنگریزی در موضع کبوجری ناحیه نورآباد 110 کیلومتری شاهراه دوشنبه رشت یک نفر هلاک و دو نفر دیگر جراحت وزنین برداشتند. و اطلاع ستاد حالت‌های اضطراری در وادی رشت، این حادثه تقریبا با ساعت‌های 2 روز رخ داده. در نتیجه یوسف جان شایوف ساکن دهه کهدره رشت هلاک و دو همنشین او فعلا در بیمارخانه ناحیه نورآباد بستری گشتند. اتومبیل تمغه اواز 469 که از دوشنبه به سمت رشت حرکت می‌کرده است، در این موضع دچار فلاک کات شده است. این هم در حالی است که بر اثر برفریزی ها و سردی های زمستان حرکت وسایل نقلیه را در جاده های یخبندی شده این منطقه مشکل ساخته است. طبق مشاهده ها مؤسسه های راهسازی و جز پاکوری جاده های مرکزی از برف در خاک زدن راه ها و تامین حرکت منتظم نقلیات میان جماعت ها و مراکز نواحی تا امروز اقدام جدی را روی دست نگرفتند. ساکن رشت بابای سفر در رابطه با مشکلات حرکت نقلیاتی در شهرهای دوشنبه رشت گفت: لازم به یادآوری است این یکونه حادثه هلاکت مسافران در سال روان نبوده چند پیش بر اثر یک پرمخیزی در موضع لبیجر ناحیه نورآباد چهار نفر دیگر جان داده بودند اما آخرین صدمه اتومبیلی در موضع کبوجر که یک کشته بر جای گذاشت از مواضع دشوارگذر و خطرزای شاهراه دوشنبه جیرگتال محسوب می شود زیرا این موضع در بلندی 100 متر از ساحل دریای وخش جای گرفته پس از بارشات و اندک هوای آفتابی ایام زمستان و بهاران از بالا روی راه سنگ می‌ریزد و در این سال‌ها تدها کشته بر جای گذاشته است. باورید تذکر است این قدعی را به علت زیر آب ماندن پس از بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون در دایره مرحله ترمیم و تجدید شاهراه دوشنبه سرحد قرغیزستان شامل نشده فعلا از جانب مؤسسه راهسازی ناحیه نورآباد تنها در حالت برقراری نگاه و بین می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
قربانیون کوچیش کوهپاره در رشت. در ناحیه دروازه ولایت بدخشان یک حالت به عمل آمده است که در نهایت امر می تواند به وضعی به این هم نامساید اقتصادی آموزگاران ضربه زند. قضیه این است که مقامات ولایت بدخشان اداره مالی حکومت ناحیه درواز را در اختصاص برزیاد 50,000 سومانی به آموزگاران ناحیه عیبدار کرده است. در حالی که مسئولین اداره معارف می گویند توصیه نامه حکومت ولایتی را درباره محدود کردن مقدار مبلغ پرداخت شونده به آموزگاران دیر دریافت کردند. اداره معارف با تاکید به نارسایی شدید آموزگاران در مکتب ها میگوید که مبلغ برزیاد به آنها داده شده است که از معیار معین شده بیشتر کار کرده و برای زحمت های کرده شون قدردانی شدند. همکاری ما در خورغ میرزا جلال شاه جمال به این قضیه از نزدیک نظر کرده است.
مقامات ولایت مختار بدخشان اداره مالیه نوی درواز را و پرداخت غیرقانونی بیش از 50,000 سومانی با موزگران نوی متهم سوخته تقاضا نموده است که مبالغ چتیزتر به بودجه برگردانده شوند. اما مسئولین اداره های مالیه و معارف نوی درواز اظهار می دارند که آنها مکتوب دستوری وزارت مالیه و وزارت معارف را در مورد جاری نمودن برخی از محدودیت ها در پرداخت حق منت به موزگران و استفاده امتیاز ها در اول دریافت نمودند که این پول الکی پرداخت گردیده بود و بازگردان آن به مشکلات روبرو شده است. در همین اول متخصص اداره معارف ولایت خوشنظر عبدالحسینوف کوشش بازگردان پول پرداخت شده با موزگاران رو عمل غیرقانونی ارزیابی میکند و گفت که شاید قسمی از این مبالغ که برای استفاده امتیاز او پرداخت شده است بازگردانده شوند اما هیچ کس حق ندارد مزد مهنت درسوی علاوگی رو که موزگاران گذرانیدند از دستشون بازپس بگیرد. سرمتخصص اداره معارف زور نگرانی کرد که الان مکاتب نوی درواز با بیشتر از 100 نفر موزگار احتیاج دارند اما مکتوب دستوری وزارت مالیه و معارف که گفته می به خاطر بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه پرداخت مزد مهنت را برای گذرانیدن درسوی علاوگی برای سروران مکاتب در حدود 12 و آموزگاران 36 ساعت محدود کرده است سبب به وجود آمدن وضع بحرانی در مکاتب نوی درواز گردیده است.
این نه با قانون های دولتی برابر می بود و نه از نقطه نظر انسانی. چون معلمی که درس داده است او وقت خود را صرف کرده است، او قوای خود را صرف کرده است. در نوی درواز امروز زیاد از 100 آموزگار نمیرسد. آنها برای من هم آموزگارانی که در مکتب ها کار کرده استودند و هوا ساعتی که از معیاری که وزارت معارف جمهوری ترکستان معین کرده است یعنی زیادتر درس دادند و این با گناه آنها نیست. آنها حاضر به همین سبب در نوی درواز در قسم مکتب ها موافق اطلاع مدیر شعبه معارف 560 ساعت در رفته درس گذرانده نمیشد. متاسفانه باز اوید به فن هستند که اونها برای داخل شوی کودکان به مکتبای اولی نهایت ضرور است از قبیل فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، زبان خارجی.
اما معاون سردار اداره مالیه ولایت مرزاجان مرزاجان فیزور داشت که پول غیرقانونی با موزگاران پرداخت شده باید به بودجه برگردانده شود و بیان داشت که پرداخت غیرقانونی با عیب ادارات مربوطه نایه به عمل آمده از جانب خود آنها آشکار شده است و مکنون آنها باید روی بازگردان این مبالغ را پیدا کنند.
آنها میخواهند که آن مبلغ های را که درست دادند و گرفتگی هم بود از ویو برگردانده نشود. من گمان میکنم که مبلغ های دولتی مبلغ های بودجه هستند و این دیده میشود.
ولی یک آموزگار از نایه درواز که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار آزادی گفت که آموزگاران مکاتب نایه درواز تا یک درخواست دست جمعی به مجلس نمایندگان تقاضای کمک در امای حقوق خیش به مزد مهنتشان شدند و گفت که اگر مزد مهنت پرداخت شده برای درس و علاوگی از آنها بازپس گرفته شود آنها آماده هستند که حقوقشان را به مزد مهنت در دادگاه نیز دفاع کنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
تقاضای بازگردانی 50,000 سومانی مبلغی که به آموزگارانی درواز پرداخت شده است. بندشه برز کارشناسان چون این حادثه ها باعث بیشتر دل سرد شدن آموزگاران از کار سنگین در مکتب ها می شود. شنونده عزیز و با همین مطلب نشر اولی مجله شامگاهی ما به پایان می رسد. در نوبت گفتاری مجله برگی سبز است، اما اون پیش بعد یک ترانه تقدیم شما می شود. بعد از نیم ساعت دیگر من با تازه ترین خبرها وارد استودیو می شوم. با رادیو آزادی باشید.
مرحبا از من اگر از من روی برخود نمی آیی، مرحبا از من که عمرت بی زرد بارن جور بایی، مرحبا از من که آبی
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز. السلام علیکم شنونده ارجمند، به مجله برگی سبز خوش آمدید. سفرگل عالمی هستم، مجری و گوینده برنامه امروزه، و با این مطالب و آهنگ و ترانه های جالب شما را تا نیم ساعت دیگر همراهی خواهم کرد. اتحادیه اروپا یک برنامه بزرگ زیست محیطی را اعلان کرد.
آقای برازا گفت تا سال 2050 نیاز به انرژی 50% افزایش خواهد یافت.
سردی به سابقه زمستان امسال در تاجیکستان و منطقه پیامد و پیشگویی ها.
سردی های آرکتیکی که به طور ناگهانی مهمان کشورهای آسیایی شدند، علی رغم پیشگویی قبلی هواسنج ها این کشورها را ترک کردن نمی خواهند.
اسرار چشمه افسانویه در شمال تاجیکستان که در همه فصل سال گرم است و اطرافش بهار آسا.
چشمه برنجی نه تنها عامل پیدایش زیبایی و مکان گلهای خودروی، بلکه آب آن دارای خصوصیت طبابتی نیز بوده است.
گروهی دانشمندان دانشگاه‌های آمریکایی، یل و کلمبیا در هفته جاری در انجمن اقتصادی جهان که در داووس سوئیسری می‌گذرد، شاخص این ساله فعالیت‌های زیست محیطی را برای 149 کشور جهان نشر کرد. در این جدول که بر اساس 25 شاخص و در 6 بخش مهم سیاست‌های زیست محیطی، حفظ صحت، آلوده‌شوی هوا، منابع آب، رنگارنگی عالم حیوانات و نباتات، منابع طبیعی و تغییر اقلیم تهیه شده است، دانشمندان آمریکایی مقام اول را به سوئیسری دادند که به عقیده آنها بیشتر از همه جهت حفظ محیط زیست تلاش میکند. سه مقام بعدی را در این جدول نیز کشورهای اروپایی، شوئیسیا، نروژیا و فنلاندیا صاحب شدند. ولی در مقام پنجم دانشمندان آمریکایی کوستاریکا کشوری در حوزه بحر کریب را جای کردند. تاجیکستان در بین 149 کشور با کسب 72 خال در مقام 79 جای گرفته است، یعنی بالاتر از همه کشورهای دیگری آسیای مرکزی. برای مثال ازبکستان در مقام 106 و قزاقستان یک زینه پایانتر قرار دارند. از کشورهای بزرگ دنیا روسیه در مقام 28، آمریکا در مقام 39، چین در زینه 105 و هند در زینه 120 جدول شاخص امساله فعالیت‌های زیست محیطی جهان قرار گرفتند. اما تقریبا همه زینه‌های پایان‌ترین این جدول را دانشمندان محیط زیست از دانشگاه‌های آمریکایی نصیب کشورهای آفریقایی چون نیجر و انگولا و سیرالئونه و موریتانیا و مالی دانستند. معلومات مختصری بود در رابطه با شاخص امساله فعالیت‌های زیست محیطی کشورهای جهان. و مجله برگ سبز را با خبری از سلسله برنامه‌های بین‌المللی زیست محیطی و افزای اقلیم ادامه می‌دهیم. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 23 ژانویه یک برنامه بزرگ زیست محیطی را اعلان کرد که بر اساس آن در این قاره تا سال 2020 یعنی تا 12 سال دیگر 20% پایین بردن میزان گازهای گلخانه‌ای به فضا در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این برنامه اتحادیه اروپا گرفتن پیش راه گرمشوی جهانی است، ولی هنوز معلوم نیست که آیا دیگر بزرگترین پرتاب کنندگان گازهای گلخانه‌ای از جمله آمریکا و چین و هند از این ابتکار اتحادیه اروپا پشتیبانی خواهند کرد یا نه. رهبران اتحادیه اروپا اشاره کردند که خسارات احتمالی کارخانه های صنعتی این قاره را جبران خواهند کرد. از سوی دیگر بعید نیست که این سازمان با جخراج وارداتی مالهای را که از کشورهای پرتاب کننده گازهای گلخانه‌ای وارد اروپا می شوند بیشتر بکند. تفصیلات بیشتر از همکاری ما رسول شادم.
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است برای همه کشورها درس عبرت نشان دهد که چطور با پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا مبارزه برد. اتحادیه اروپا از تمام کشورها دعوت کرد که برنامه‌های دورنمای خود در مورد پرتاب گازهای گلخانه‌ای را بررسی کند. اخیراً جوزه مانوئل باروزا رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت چنانی که دانشمندان تحقیق کردند کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا میتواند موجب جلوگیری از گرمشوی سراسری شود. آقای باروزا قانونی را به تصویب رساند که طبق آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تا سال 2020 پرتاب گازهای گلخانه‌ای را 20% کاهش بدهند. همچنین وی پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا راه‌های آلترناتیو تولید مواد سوخت را نیز تقویت و انکشاف بدهند. او تقاضا کرد که تا سال 2020 20% حجم مواد سوخت از حساب سوزشواری آلترناتیو پوره شود. همچنین پیشنهاد شده است که تا سال 2020 10% مواد سوخت برای نقلیات از حساب مواد سوخت بیولوژی استفاده شود. برای اجرای این برنامه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ضرور است این طرح را بپذیرند و پارلمان اتحادیه اروپا آن را تصویب کند. آقای بارازا در پیامش به پارلمان اتحادیه اروپا گفته است که اتحادیه اروپا با اجرای این برنامه‌ها در مسائل گلوبالی و عمده جهانی رقابت پذیر باقی خواهد ماند و در رقابت‌های جهانی پیشصفی را از دست نخواهد داد.
Donc le paquet que nous proposons c'est un paquet pour la protection du climat.
در برنامه‌هایی که ما پیشنهاد کرده‌ایم با موضوع حفظ سیاره و اقلیم آن همچنین امنیت اروپا و امنیت انرژی در این منطقه منعکس شده است. اجرای این برنامه ها به اتحادیه اروپا امکان می دهد در بازارهای جهانی رقابت کند و اقتصاد به مرحله جدید عبور کند که پرتاب گازهای آلوده از جمله اوگلیراد کمتر شود. آقای بارازا گفت تا سال 2050 نیاز به انرژی 50% افزایش خواهد یافت و پرتاب گازهای گلخانه‌ای 2 برابر نیز افزایش خواهد یافت. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اظهار نگرانی کردند که برای اجرای این برنامه‌ها اتحادیه اروپا خرج زیاد خواهد کرد. آقای بارازا این نگرانی‌ها را پذیرفت و توضیح داد که اگر از این اقدام پیشگیری نکنند خرج کشورها در آینده 2 برابر افزایش خواهد یافت.
In fact, every day the price of oil and gas goes up.
قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی روز تا روز بالا می روند. قیمت برنامه های ما نیز چندان گران نیستند. بجای فکر درباره مصرف، ما باید فکر کنیم که این برنامه ها برای اتحادیه اروپا چی فایده می رسانند. طبق این برنامه اتحادیه اروپا تصمیم دارد در مورد واردات نفت و گاز تا سال 2020 تا 50 میلیارد دلار را صرفه کند. برنامه های اتحادیه اروپا مورد انتقاد شدید اکولوگ ها قرار گرفته است. اکولوگ ها می گویند که اتحادیه اروپا قبلا در سال 1990 در مورد پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا برنامه قبول کرده بود که چندان موفق نشد. با گفته کارشناسان اتحادیه اروپا اشتباه پیشین خود را تکرار دارد و با گفته آنها اتحادیه اروپا باید به اشتباه گذشته خود اندیشه کند.
رسول شادان بود در رابطه با برنامه اتحادیه اروپا آید به کم کردن میزان گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان. و شنونده ای ارجمند پیش از آن که مطلب نوبتی مجله برگ سبز رو پیشکش سادیم، یک ترانه زیبای تاجیکی تقدیمتان می شود.
با غیر دل برایت جان ندارم، با غیر دل برایت جان ندارم، با غیر سر براحت پا ندارم. زیشتی چون گلی پیچیده ای ما، نفس هایی به هم پیچیده مانده. با غیر دل برایت جا ندارم، با غیر دل برایت جا ندارم، با غیر سر براحت پا ندارم. تو می ارزی به دنیا ای گلی من، تو می ارزی
قدری قیمت کی من دنیا ندارم. با غیری دل برایت جا ندارم، با غیری دل برایت جا ندارم، با غیری سر براحت پا ندارم. تو می ارزی به دنیا ای گلی من، تو می ارزی به دنیا ای گلی من، داری قیمت کی من دنیا ندارم، داری قیمت کی من دنیا ندارم.
شما مجله برگ سبز را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، کارشناسان و افراد سالمند میگویند چنین زمستان قهرتونی را که امسال تاجیکستان را در اثرات برف زیاد و یخبندی های بی سابقه گرفته است و به زودی آن را رها کردنی نیست، تا 40 سال پیش شاهد بودند. و این سرما مشکلات روزافزون را برای مردم کشور از قبیل بی‌برقی و بی‌گازی، بالاروی مواد سوخت و غذا، کار نامعتدل کارخانه و مؤسسه ها، بیمارستان و مکتب ها به بار آورده است. اما همکارم سیاف میزراب نظری انداخته است به زمستان امسالی کشورهای دیگری منطقه و تاجیکستان و دولت‌های همجوار افغانستان و ایران و افضای هوا در ادامه فصل سرمای امساله.
سردی‌های آرکتیکی که به طور ناگهانی مهمان کشورهای آسیایی شدند، علی‌رغم پیشگویی قبلی هواسنج‌ها این کشورها را ترک کردن نمی‌خواهند. این هم‌اکنون فرضیه نوبتی مراکز هواشناسی است. قبلا مرکز هواشناسی تاجیکستان حدس زده بود که سردی ها حد نهایی تا 19 و 20 ژانویه دوام کرده و سپس حرارت به تدریج بالا می رود، ولی همکنون معلوم شد که این پیشگویی راست نبوده است، زیرا عقربه هواسنج ها هنوز هم زیر منفی یا مینوس قرار دارد. سردی های اخیر شروع از شام 11 ژانویه در آسیا حکمرانند و بر طبق اطلاع رسمی این موضع را ترک کردن هم نمی خواهند. هواشناسان می گویند حدی اقل سردی های شدید تا نیمه اول فوریه دوام میکنند. بر طبق اطلاع رسمی سردی ها شدت گرفتند و در ایران و افغانستان هوا از 10 تا 20 درجه سرد شده است. در 24 اولسوالی افغانستان عقربه که هواشناسی زیر 12 درجه قرار دارد. در طول دو هفته خنک در این کشور 300 نفر فوتیده است. این آمار رسمی است که آن را خبرگزاری ها پیشکش کردند. کارشناسان گفتند تعداد سرماخوردگان بیشتر است. در شمال ایران هوا تا 20 درجه سرد شده است. در تهران عقربه که هواسنجی زیر 8 درجه خواب است. در ترکیه حرارت تا 28 درجه پست فرآمده است و در ارمنستان همجوار 30 درجه سردی هوا مشاهده شده است. هواشناسان میگویند سبب اصلی این سردی آنتی‌سیکلون سیبری است، ولی فرضیه هواشناسان باز هم نگران کننده است. آنها میگویند سردی هوا به تدریج ترکیه را ترک میگوید و در هفته دیگر حرارت در این مملکت تا 7 درجه گرم میشود. اما گرمی با آسیای مرکزی افغانستان و ایران نمی آید. حرارت سردی آنتی‌سیکلون سیبری در هفته آینده نیز این کشورها را فراگیر می پیچد. این هم در حال است که سردی ها اخیراً همه حکومت های کشورهای آسیای مرکزی را غفلتگیر کردند. در این کشورها دیفیسیت برق مشاهده شد، گاز نیست گردید، ساختار گرمی گذرانی کار نشایم شد و این همه بر مرگ و میری مردم آورد. مقامات رسمی کشورهای آسیای مرکزی بر طبق انعنه پیرامون مرگ و میری طبعه خاموشی برگزیدند، ولی روزنامه های تاجیکستانی می نویسند که تنها در دوشنبه این سردی ها که به دنبال خود بحران انرژی داشتند، دستکم 7 طفل کشته در تولد خانه ها گذاشتند. دادستانی دوشنبه بر مرگ 2 طفل پرونده جنایی باز کرده است. گزارش ها از ترکمنستان و ازبکستان نیز زد و نقیزند. در ترکمنستان حرارت هوا تا 31 درجه سرد شده است. گزارش ها می گویند سرماهای شدید دستاوردهای درون ناخنک ترکمن باشی سفر مراد نیازوف را محو می کند. کشک های مرمرین، فواره های بلند لولا و حتی در برخ مورد پیکره های تیلوین پدر ترکمن ها خراب می شود. گزارش ها حاکی از اینند که در محبس های این کشور زندانیان بر اثر سرماهای شدید می فوتند، ولی امور رسمی پیرامونی این ماجرا خاموش است. خبرگزاری موج آلمان می نویسد که در زندان های لباب و تنجین این کشور دست کم 37 بندی از سردی فوتیده است. گفته می شود در موضعی که این زندان ها موقع دارند شب تا 28 درجه سرد بوده است. در ازبکستان نیز سردی های شدید حکمرانند و انتقال قوه برق در شهرهای بزرگ این کشور و حتی در پایتخت آن تاشکند محدود شده است. گزارش ها افزودند که سرماهای شدیدتر از پندار حتی قزاقستان را که یک کشور سرد محسوب می رود غفلتگیر کردند. سردی ها سببگار قطع قوه برق و انتقال آن از روی معیار یا لیمیت در این کشور شدند. در قرقیزستان حرارت تا 22 درجه پس رفته است و در کشور 5 میلیون نفره در یک شبانه روز تا 66 میلیون کیلووات ساعت برق استعمال میکنند. کارشناسان میگویند اگر هوا گرمتر نشود این کشور را نیز بحران انرژی انتظار است. روزنامه تهران تایمز نوشته است که ترکمنستان بر اثر سردی های شدید انتقال گاز طبیعی را به ایران محدود کرده است. جمهوری اسلامی ایران بر این عملکرد حکومت ترکمنستان چنین بها داده است که اشقاباد بر سخن خود امین نیست و شریک با اعتماد بودن نمی تواند. و در موردی که کشورها بر سود طبعی خود شرطنامه ها را لغو کرده و خانه های شهروندان خود را اندکی گرمتر می کنند، تاجیکستان کشور است که بر جبر ساکنانش افزوده است. بر ایراد برخی از گزیته های کشور که در روز پنجشنبه 24 ینور حتی به نشان اعتراض صحافات سفید خود را تنها با یکی باره شعار برق نیست چاپ کرده اند، مسئولین برق تاجیک گفتند که تاجیکستان نمی خواهد بازار انرژی خود را در منطقه از دست دهد و فروش برق را به همسایه ها کم نخواهد کرد. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برگی سبز، گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیوی آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.azadi.org.
مجله برگ سبز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و مطلبی را که فعلا روی دست داریم از نوگانی ها و دستاوردهای علمی دانشمندان تاجیک حکایت میکند. برای نخستین بار در تاجیکستان یک آزمایشگاه بیولوژی به کار شروع کرده است که با حشرات ضرر آور که همه ساله میلیون ها دلار به ساحه کشاورزی تاجیکستان ضرر می رسانند، مبارزه را با راه و اصول های طبیعی براه خواهد ماند. با جزئیات بیشتر گزارش همکارم فیروز براتف را با هم شنویم.
برای نخستین بار در دانشگاه کشاورزی کشور با هدف مبارزه علیه حشرات ضررسان، آزمایشگاه علمی و استحصالی تولید حشرات مفید سازمان یافته است که آنها ماس با استفاده تخم حشرات ضررسان به دنیا آورانده می شدند. دقیق تر تخم های تولد کرده حشرات ضررسان بعدا نسل مفید به بار می آوردند. اکرام تیشایف، رهبری آزمایشگاه مذکور که 35 سال سابقه کاری اوید به حمایه محیط زیست دارد، می گوید در آزمایشگاه به طرز دستی نسل تریخاگراما یا تخم خوراک را افزایش می دادند. تریخاگراما یا تخم خوراک چنین نوع حشرات است که طبیعتا از حساب جنین تخم های حشرات ضررسان و شیره برگ رستنی ها زندگی می کرده است. عجیب این است که با کشته خوردن جنین تخم حشرات ضررسان تریخاگراما در داخل آن خود نسل گذاشته با این وسیله مبارزه می برده است. اکرام تشایف.
تریخگرام با تخم نزدیک می شود و حسیو دارد. می فهمد که اول جنین ایوه خورده نابود میکند. برای اون که اگر رفته در مهلتی 4-5 روز که ایوه تخم اگر کرمینه براید نسلی تریخگرام را نابود میکند. بنابر همین اول وی نه زده همون جنینی تخم نابود میکند که تخم ترقی نکند.
اکرام تشایف میگوید در آزمایشگاه آنها نخست با پروریش حشرات ضررآور برای مثال موری غله از آنها حاصل یا تخم میگیرند. بعدن تخم های استحصال کرده را در ظرف های مخصوص نگاه داشته به داخل ظرف تریخاگرام را سر میدادند. تریخاگرام در یک مهلت معین جنینی تخم حشرات ضررآور را نابود کرده داخل آنها را با نسل خود عوض میکرده است. بعدن تخم تریخاگرام در زمین های کشت پهن کرده می شود که آنها در راه مبارزه علیه حشرات برای خوجگی دهخانی زیان‌آور مستقلانه مبارزه برند. اکرام تشایف گفت آزمایشگاه مذکور توانی استحصال 25 کیلوگرم تخم تریخاگرام را دارد که آن به 20-30 هزار گکتر زمین کشاورزی پیش بینی می شود. 1 گرم تخم تریخاگرام قدرت نابود کردن حشرات ضررآور 1 هکتار زمین را داشته است.
تخمک اساسا در شرایط تاجیکستان ما در طبیعت نیاز بسیار است، لکن از سبب نامساعد آمدن آب و هوا نسبت زهر خیمیکات استفاده بردن و دیگر سبب ها می شود که وای در طبیعت نابود می شود. بنابر همین ما از طبیعت وای گرفته در شرایط لابراتوری وای زیاد میکنیم و حساب میانه در هر 1 گرم تخمی تریخاگرام ایجاد کرده ایم و 40,000 تریخاگرام زنده به دنیا می آید.
با گفتی متخصصان کرمینه یک حشرات ضررسان برای مثال صفکه باری اول تا 300 و بعدن بیش از 1,000 تخم به دنیا می آورده است. این در حال است که هر یک کرمینه آن تازه شدن تخمیناً 20 دونه حاصل پلیزی را نیست و نابود می کرده است. اما باید گفت طبیعت تریخاگرام نهایت نازک و ضعف پذیر بوده، با این وجود نهایت حساس است. اکرام تشایف:
اساسا وقتی که ما در صحرا شدیم هر یک کدومی وای پرواز کرده با رادیوس تا 300 متر با یک پرواز کردگیش می رود. وای چشم ندارد، لیکن در وقتی پس پرواز کرده درون زراعت قطعی رفتن می گیرد. در وقتی پرواز کردن دو طرف 10 سانتی متری هیچ میکند که در کجا حشرات تخم مانده است و خودش می آورد. عموما هم قریب همه نمود حشرات هایی که در شرایط تاجیکستان ما تخم مانده تخم زیاد می شوند همه همین ها را خورده نابود میکند.
اکرام تشایف میگوید ضرورت به راه ماندن فعالیت این آزمایشگاه در آن است که اخیرا در خوجگی های دهقانی برای حمایه حاصل کشاورزی از زهرهای کیمیایی فراوان استفاده می شود که آن به محیط زیست و حاصل به تاثیر نمی ماند. از این رو با راهی طبیعی مبارزه بردن کفالت حفظ محیط زیست و سالمی انسان ها می باشد. فعلا آزمایشگاه تنها در اساس فرمایش های خوجگی های دهقانی عمل می کند. 1 گرم تخم تریخاگرام که تا 40,000 نسل به دنیا می آورد بر عوض 7-8 دلار فروخته می شده است. همچنین در آزمایشگاه مذکور نمودهای دیگری حشرات مفید از قبیل تیلو چشمک، گرابراکون، کنه هفت خاله و امثال اینها به طور دستی تولید می شدند که آنها برای بروه طبیعی تازه کردن زمین های پلیزی خیلی مفید بودند. اما در همین حال گفته می شود سردی های اخیر زمستان امسال و کمبودی برق به فعالیت آزمایشگاه مذکور به تاثیر نمانده باعث نابود شدن بسیاری از تخم های حشرات آزمایشگاه مذکور شده است. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله برگ سبز ادامه دارد و شنوندگان گرامی اینک ما را امکان دست داده است که شما را به سیاحت یکی از گوشه های زیبا منظر شمال تاجیکستان در 3 کیلومتری مرکز ناحیه پنجکنت با نام چشمه برنجی مشهور است دعوت نماییم. و پیش از سفر می‌خواستیم چنین یک منظره را پیش نظر آورید که هوای اطراف خیلی سرد است و قریب 20 درجه پایان صفر قرار دارد. همه برف پوش و یخ بندی. اما در میانی چنین یک صحرای بیکناری برف پوش چشمه از قهر زمین جوش زنان بیرون می آید و حول آن مثل دود پیچ زنان بالا می براید و بعد اندک فرصت هوای سرد آن را هریسانه فرو می برد. اطراف چشمه برنجی همیشه بهار بوده، زمستان و تابستان و بهار و تیرماه یکسان سبز و خورم است و بیشک یک منظره افسانوی را پیش نظر می آورد. با گفته مؤرخان و ساکنان سالمند پنجکنت، چشمه برنجی چند هزار سال پیش به وجود آمده و یکی از جایهای پسندیده سیر و سیاحتی و طبابت و فراغتی شاهان و امیران دور بود است. اما امروز چی؟ گوش می دهیم به گزارش همکارم شاهین روشن از ناحیه پنجکنت.
اگر چند امروزها دشت و دمن وادی زرافشان تا به 30 سانتی برف پوش و سردی هوا شبانه به منفی 20 درجه بود، روزانه بیش از 10 درجه است، ولی در همین حال در یک موضع دریابادی آن از دیدن یک معجزه طبیعت
بیننده آن لال خواهد ماند. زیرا از تاثیر آب گرمی چشمه موسوم به چشمه برنجی در روزهای سرمای شدید نیز اطراف آن قبای سبز از گیاه‌های آبی و نباتات بسردی تاب‌آور پوشیده است و درختان کنار این چشمه صاف و بلورین از هوای آن آثار بیداری نموده بود تا اندازه سرسبزند و به قول سالمندان چنین نمایی که از تأثیر گرمی آب چشمه برنجی هویداست یک معجزه خداوندی در این فصل سرماست. از این خاطر مردم این دیار بر آنند که نفری بر شهر باستانی پنجکن اگر آید و از چشمه برنجی دیدن و یک کف آب آن را نوش جان نکند گویا پنجکن را ندیده است. چشمه برنجی از روی موقع جغرافی در 3 کیلومتری قسمت شمال و شرقی مرکز شهر پنجکن جایگیر است و طول هزار ساله ها آن را ساکنان در چهار فصل سال چون یک منبع آب شیرین استفاده می نمایند. این موضع با جلوه و رنگارنگی و طبیعتی دلپذیرش در چهار فصل سال فراغتگاه ساکنان بوده است. ولی در همین حال باشندگان می دونند سالیان اخیر بنا بر افزایش کشت شالی آبادانی چشمه خلل‌دار شده است و برای آبادی آن مسئولان چندان اهمیت نمی دهند. چشمه برنجی نه تنها عامل پیدایش زیبایی و مکان گلهای خودروی بلکه آب آن دارای خصوصیت طبابتی نیز بوده است و به گفته مردم آب آن اگرچه در فصل گرما خیلی سرد و اما در موسم سرما گرمی آب آن تا پلوس 3 درجه میرسد. از این رو خواهشمندان آب آن را همچون رفع بیماری ها نیز استفاده می نمودند.
اکنون آدم کلان سر شدم و افتاب گذاشتم. میدانم که آن آب چیو برنجی آب شفا بخش. آدم ها تبابن میکرن می نوشدن از سمرقند آمدن. همین شده حبازی کرد خوبشانه.
راجع به چشمه برنجی نام گرفتن این منبع آب حیات میان مردم روایات زیاد موجودند. نفری میگوید که زمانی در اطراف چشمه بنابر کش شدن میدانهای شالی آن به درون آب چشمه ریخته و دانه های آن مدت بعد از تاثیر آب به دانه های پاک شده برنج تبدیل و روی آب آمده منظره ناتکراری داشتند و از این خاطر چشمه برنجی نام گردند. به هنگامی که ما در این فصل سرمایه طاقت فرسا از منظره چشمه برنجی دیدن میکردیم، علی‌رغم سردی هوا بوی گرم آب چشمه برنجی به هوا پیچیده و گویا پرده سفید برفی را از روی این عروس زیبای طبیعت برداشتن میخواست و با این معجزه خیش به دل مردم از سردی و بی‌برقی حالا در اذیت مانده گویا ذره گرمی بخشیدنی بود. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
تشکر شاهین که ما را در این سفر همراهی و راهبلدی کردید و با تمنای آن که در این روزهای سرد برای یکایک شما دیدن و از آبی گرمی چنین چشمه هایی که طبیعت به مزد و مینت برای ما انسان ها اهدا کرده است استفاده کنید، رسیدیم به پایان مجله برگ سبز. و فکر و اندیشه و پیشنهادات شما عزیزان را آید به برنامه های من پیوسته انتظاریم. برای آنهایی که دسترسی به اینترنت دارند، سراغ ما www.azadi.org. تا برنامه های دیگر، خدایار و نگهداری شما باشد.
تاقی بسر، تاقی شایی بسر، شینم سر کوچه ها پرسم خبر، شیشتم سر کوچه ها نامد خبر، کشتم سر کوچه ها نامد خبر، بیاد شدهی بچه بریز جگر، بیاد شدهی بچه بریز جگر، چرا رایی خطیده ها زیشقی دیری نایی ما، اگر از تو یاد آیا دلم بخار یاد آیا، اگر از تو یاد آیا دلم بخار یاد آیا. Thank you.
یاری تو منم ماشق و یاری دیگری ما قبل و قسم کردیم با هم دیگری ما قبل و قسم کردیم با هم دیگری این قبل و قسم دروغ با پیش دیگری این قول و قسم دروغ با پیش دیگری چرا رای خاطره ها زیشت دیری نای ما اگر اصلا